بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمین مورد از موارد رخصت یا عزیمت افطار حامل مغرب بود. فروع زیر مجموعه این قسم چهارم قرار داشت که بعضی از اونها گذشت. اگر دلیل جواز افطار مسئله ضرر که منفی است، حرج که منفی است، نفی ضرر و نفی حرج مانند اون باشه، این گونه از اطلاقات اولیه فقط مجوز افطار خواهد بود. مسئله کفاره، مسئله قضا، این گونه از امور را در بر ندارد، چون لسان این گونه از ادله فقط نفی است، لا ضرر لا حرج به مانند اون چیزی رو اثبات نمی کنن، فقط روزه ضرری را رفع می کنن و نفی می کنن که مجوز افطار خواهد. قهرن برای اثبات فدیه یا اثبات قضا باید به دلیل دیگر تمسک کرد. دلیل دیگر صحیح محمد ابن مسلم بود که هم جواز افطار را داشت، هم مسئله فدا را داشت، هم مسئله قضا را. برخی نظیر مرحوم سلار رضوان الله و دیگران که قائل به عدم وجوب قضا بودند و به روایت دیگر تمسک می‌کردند که در اونجا فقط صدقه ذکر شده است و قضا ذکر نشده است، این تام نبود. برای اینکه بر فرض اینکه اون روایت سندش تام باشد، ظهورش در نفی قضا ظهور سکوتی است، هرگز با تصریح به وجوب قضا در صحیح محمد مسلم توان معارضه رو ندارد. گذشته از اینکه مربوط به جریان نذر است، مربوط به صوم شهر رمضان نیست. او گذشته از مشکل سندی از دو جهت از نظر دلالت مشکل داشت. اولا مخصوص نذر بود و ثانیاً برفرض با قول و عدم الفصل مسئله را تعمیم بدیم به صوم شهر رمضان، این با سکوت و عدم تعرض قضا دلالت بر نفی قضا دارد، بیش از این که نیست و هرگز توان معارضه با صحیح محمد المسلم که بسیار روشن دارد که حامل مغرب و مرضعه غلیلت اللبن باید قضا به جا بیاورند معارضه نمی کن. مطلب بعدی این بود که آیا فرق است بین این که برای خودش ضرر داشته باشد و برای فرزندش یا نه. ظاهر این است که اگر برای فرزندش ضرر داشته باشد مشمول این حدیث صحیح است، چون دارد الحامل المغرب. اما اگر برای خودش ضرر داشته باشد، برای حملش ضرر نداشته باشد، این نظیر سایر اقسام مرض و بیمار خواهد بود. سایر اقسام مرض یا سایر اقسام مرضا چگونه رفتار میکنن؟ اونا اگر خوف ضرر داشتن روزه رو افطار میکنن، بعد قضا به جا میآورن. دیگر سخن از صدقه و کفاره نیست. اینجا هم حکم به وجوب کفاره مشکل است، و اگر ما بخواهیم به اطلاق صحیح محمد بن مسلم توسل کنیم که سیدر استاد برای ما داما رضوان الله به اطلاق این صحیح تمسک میکرد که میفرمود فرقی ندارد چه بر خودش بترسد چه بر فرزندش بترسد، هر دو مشمول اطلاق صحیح هست، این ظاهرا تام نیست. برای اینکه تناسب حکم موضوع و اخذ عنوان حامل مغرب بودن یا مرضعه غلیلت اللبن بودن، این ناظر با آن است که این برای فرزندش میترسد. صحیح محمد مسلم که روایت یک باب هفته از ابواب من یسعه منه الصوم بود، این بود که خود وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه طبق نقل فرمود الحامل المغرب والمرضع غلیلت اللبن لا حرج علیهما ان تفطرا فی شهر رمضان لانهما لا تطیقان الصوم. این لانهما لا تطیقان الصوم ناظر به آیه و علی الذین یطیقونه نیست، بلکه مثبت است به این منفی. و این عنوان حامل مغرب یا مرضعه قلیلت اللبن، این نشون میداد که تناسب حکم موضوع برای آن است که این به اون حملش یا به اون ولدش آسیب میرسد. و اگر چون چه بگوییم اگر بر خودش هم میترسد باید صدقه بپردازد، معناش آن است که این قسم از اقسام خوف ضرر مستثناست. البته این امکانش هست لیکن بعید به نظر میرسد. سیدن استاد مرحوم آقای دامار رضوان لری میفرمودن و این که این حدیث از دو جهت اطلاق دارد. اولا راجع به خوف و عدم خوف اطلاق دارد، ندارد که بترسد یا نترسد. ثانیا بر فرض این که خوف مورد تعرض روایت باشد، اهم از آن است که خوف بر نفسش داشته باشد یا خوف بر ولد. ظاهر این حدیث را که آدم نگاه میکند بله عنوان خوف مذکور نیست، اما تناسب موضوع از یک سو عنوان الحامل المغرب و المرضعه القلیل اللبن که در کلام خود امام رضوان الله علیه اخذ شده است نه در سؤال سائل، از سوی دیگر اینا یا ظهور میدهد به اینکه مخصوص خوف ولد است، حالت خوف است، یا لااقل اطلاق ندارد. ایشون می‌فرمودن به این که این روایت از دو جهت مطلق است، چه بترسد چه نترسد، بر فرضی که خوف داشته باشد، چه بر خودش خوف داشته باشد چه بر فرزندش. پاسخش این است که گرچه در این حدیث شریف عنوان خوف اخذ نشده است، ولی تناسب و موضوع به لفظ ظهور می‌دهد و عنوان حامل مغرب و مرضعه قلیل اللبن هم در سؤال سائل که نیست، در کلام خود امام سلام الله علیه عقد شده است ابتداعا. این نشون میدهد که حکم یا مخصوص به حالت خوف بر ولد است یا لااقل اطلاق ندارد، یا مقید به این صورت است یا عدم الاطلاق. بنابراین نمیشود گفت به این که در سایر موارد اگر خوف ضرر باشد فقط قضاست، اما در خصوص حامل و در خصوص مرضعه اگر خوف ضرر باشد هم قضاست و هم کفاره. این مقدار بعید بنظر. مطلب دیگران است که صاحب عرب رضوان الله علیه فرمودن این صدقه از مال خود زن هست بر شوهر نیست. فرمود که چون اگه اطلاق داشته باشد، اگر هر دو خوف را بگیرد، معناش این است که در اون جایی که بر خودش میترسد نه بر فرزندش، هم قضا دارد هم کفاره. با سایر موارد خوف ضرر چه فرق دارد؟ سایر موارد زن یا مرد اگر روزه بگیرد میترسد متضرر بشود، در همه اون موارد گفته میشد که قضا ندارد و کفاره ندارد. اما اینجا را استثناءن کسی که بر خودش میترسد، حالا چون حامل است و میخواد مادر بشود، گذشته از قضا کفاره هم باید بپردازد. بعیده دیگه. یعنی اینا نمیتوانن روزه بگیرن با این وضعی که دارن. بله خودشون نمیتونن روزه بگیرن. نه طفل که نباید روزه بگیرد. اینا نمیتوانن روزه بگیرن. بله اینا نمیتوانن روزه بگیرن برای اینکه یا برای خودشون میترسن یا برای بچه. این که مشمول علی الذین یطیقونه نیست، این حتما باید در باب ضرر داخل بشود. چون نمیتوانن روزه بگیرن یعنی چی نمیتوانن روزه بگیرن؟ نه یعنی عقلا نمیتوانن که به صورت تعذر باشد، چون اگه به صورت تعذر باشد که عقلا روزه ساقط است، در حالی که در صدر این روایت فرمود به این که لا حرج علیهما ان تفطرا. لا حرج یعنی می توانن روزه بگیرن، اما اگر افطار کردن اب ندارد. پس معلوم شد صورت تعذر نیست. این لا تطیقانه به این معنی نیست که عقلا قدرت ندارن. خب اگه عقلا قدرت نداشتن که روزه عقلا ساقط است دیگه، نباید بفرماد که لا حرج علیهما ان تفطرا. به صورت امتنان ذکر فرماد که اینا برشون حرجی نیست که افطار بکنن. پس معلوم شود میتوانند بگیرن ولی بالاخره آسیب میبینن. حالا یا خودشون آسیب میبینن یا فرزند آسیب میبینن. لا توتیقانه. عنوان حامل مغرب یا عنوان مرضی غلیلت اللبن نشون میدهد که اگر آسیبی میرسد به فرزند میرسد نه به خودشون. بر فرض اگر به خودشون آسیب برسد با سایر مرضا یکسانن. در سایر موارد انسان میترسد که اگر روزه بگیرد متضرر میشود، چه زن چه مرد. در همه اون موارد گفته شد که قضا دارد به کفاره ندارد دیگر. حالا بیایم بگیم استثناءن در خصوص حامل و مرضی وقتی که میترس از روزه گرفتن بر خودشون میترسن گذشته از قضا باید کفاره بپردازن. در بین اقسام خوف ضرر این قسم مستثنا است. این مقدار بعید به نظر می رسد. بله. خب سایر موارد چطور؟ در همه موارد که مشقت و حرج باشد با ادله اطلاقات نفی و اسر و حرج برداشته می شود. در هیچ موردی غیر از قضا کفاره نیست. اینجا استثناءً گذشته از قضا کفاره هم باشد. بنابراین اینجا که می‌فرماید لا توتیقانه، چون خود حضرت حامل مغرب را و مرضی غلیلت اللبن را ذکر فرمود، در کلام خود حضرت هست اشعار دارد به اینکه این روزه به کودک آسیب می‌رساند نه به خود شخص. چون به خود شخص آسیب نمی‌رساند از این جهت با جای کفاره هست. سایر موارد اگر به خودش خوف داشت که به خود شخص آسیب برساند فقط قضا بود نه کفاره. حالا یا خوف ضرر بود یا خوف حرج. خب بله اب ندارد، اونجا که متوجه خود شخص است قضا دارد. غرض آن است که سایر مواردی که مکلف خوف ضرر دارد یا خوف حرج هست در همه اون موارد قضا دارد به کفاره ندارد. ما بیایم بگیم استثناءً خصوص حامل و خصوص مغرب گذشته از قضا کفاره دارد، این بعید دیگه. اگر این روایت در اثر قید حامل مغرب و مرضعه غلیلت اللبن و تناسب حکم موضوع مخصوص به حال فرزند باشد یا عدم الاطلاق باشد، اونگاه آدم میتواند بگوید که ماد زن اگر برای فرزندش میترسد گذشته از قضا کفاره هم دارد. اگر بر خودش احساس خطر میکند فقط قضا دارد. مثل سایر موارد وقتی مکلف نسبت به خودش احساس خطر میکند فقط قضا دارد، کفاره ندارد. مطلب دیگر اینه که صاحب اوربرنس با آن لاره فرمودن به این که این صدقه باید از مال خودش باشد و تتصدق من مالها، یعنی از مال خود زن هست، مال بر عهده شوهر نیست. یه وقت هست که این زن بعد از اینکه باردار شد شوهرش از دست داد، قبل از اینکه این حامل دوران حملش به کمال برسد این زن بشه حامل مغرب یا بارش رو به زمین و به دامن بیاورد به زمین بگذارد بشود مرضی، شوهرش از دست داد. در چنین حالتی اصلا فرض نداره که ما بگیم این صدقه بر شوهرش نیست، این کفاره بر شوهرش نیست، چون شوهری ندارد. حالا اونجا که شوهر دارد آیا این کفاره جزء نفقات زن است که بر عهده شوهر است یا نه؟ کفاره مطلقا جزء نفقات نیست تا مرد عهده‌دار نفقه و هزینه زن باشد. کفاره مستقیما متوجه خود زن است. اگر داشت می‌پردازد، نداشت بدل او رو می‌پردازد، نداشت استغفار می‌کند. اگر داشت که صد اطعام می‌کند، نداشت روزه می‌گیرد، نه که استغفار می‌کند. مثل سایر مواردی که افراد این مراحلی که پس از دیگری طی می‌کنند. اینی که صاحب اوربرز به آن لاره فرمود من مالها، نه یعنی صدقه باید از مال زن باشد، بلکه منظور آن است که این صدقه نفقه نیست تا بر عهده مرد باشد، وگرنه لازمی است از مال خود زن باشد. که اگر کسی مشمول این گونه از موارد بود، باید برای هر روز چرا کفاره بده و اون کفاره را باید معزون و تصرف باشد، خواه مال خودش باشد خواه مال دیگری باشد، به دیگری اباحه کرده باشد و به او گفته باشد که تو معزونی از طرف من، این مال را برای خود با عنوان کفاره بدی. این نظیر لا بیع الا فی ملکه نیست که انسان بگوید تا بایع مالک نباشد یا معزون از طرف مالک نباشد نمیتواند چیز را برای خودش بفروشد، یا لا بیع الا فی ملکه نظیر اون که نیست، یا نظیر لا عتق الا فی ملکه نیست، نظیر لا وقف الا فی ملکه نیست. کفاره را انسان باید بپردازد، یا مال خودش هست میپردازد، یا مال دیگری را که دیگری اباحه کرده برای او و گفت من اباحه کردم برای تو که تو این مال را به عنوان صدقه و کفاره به مسمندان بدی، کافی. پس اینی که صاحب عرب رزبان در فره بودن که از مال خود صدقه میدهد، ناظر به اون جنبه منفی قضیه است، یعنی این صدقه و کفاره جز نفقه نیست که بر شوهر واجب باشد، همین، نه اینکه حتما باید از مال خود زن باشد. اصولا دیون ما شرعی این طور دیگه، حالا کسی بنا شد خمس بپردازد، زکات بپردازد یا دیه بپردازد، لازم نیست از مال خودش بپردازد که. اگر مال دیگری را که معزون بود در تصرف و در صرف همون مال را به اذن مالکش تعدیه کرد، کافی است. حالا بنا شد کسی وجوهات بده، حالا لازم نیست از مال خودش بدهد که. اگر دیگری گفت که معزونی این مال را در وجوهات صرف بکنی، یعنی ذمه خودت را با تعدیه این مال تبرئه کنی، این میتواند. جا که دیه باید بپردازد، اونجا به همین طور است. خب اصولا دیون شرعی لازم نیست که انسان از عین مال خودش بپردازد، یا از مال خودش میپردازد یا از مالی که معزون و تصرف است در اون. بله، این که دارد از مالش بپردازه فقط اون جنبه سلبی منظور است، یعنی بر عهده شوهر نیست، همین. اونجا که خود شوهر روزه رو افطار کرده، حالا اون شیخ و شیخه، اونجا که شیخ به شیخه هر دو افطار کردن، هر دو کفاره پردازن، اون پیرزن باید از مال خودش پردازد، اون پیرمرد باید از مال خودش پردازد. حالا اگر اون زن متمکنه بود و اجازه داد که از مال او این شوهر پیرش کفاره خود بپردازد، بازم کافی است. این که گفتن کفاره باید از مال زن باشد، یعنی کفاره جز نفقاتی نیست که بر مرد واجب باشد، همین، ناظر به این است، نه اینکه حتما باید از مال خود شخصی باشد که روزه رفتار کرده است. حالا منشأش هر چی میخواد باشد، بله هر چی میخواد باشد، هر چون چه هزینه اون طفل به عهده این شخص است، هزینه اون طفل به عهده این شخص است، اما کفارات ناظره بر این که نه. خب اصل حمل داشتن هم با توافق طرفین است، بسیاری از حقوق مشترک است بین زن و شوهر، محرم بودن، حرمت نگاه داشتن، ارث بردن، همه اینها مشترک بین زن و شوهر است نسبت به اون کودک. البته در بعضی از موارد هست که خب شوهر اولاست، از این جهت شوهر را مولود له میگن، و علی المولود له رزقهن بکسوتهن بالمعروف، مرد مولود له است، زن والده است. خب ولی در بسیار از حقوق اینا با هم شریکن. حالا مسئله مرجعه که پنجمین مورد است، یه فروعی کم زیر مجموعه خودش دارد، اون علاهده بحث میشه به خواست خدا، کون آخرین مورد از موارد خمسه است. فعلا بحث در حامل مغرب است. در حامل مغرب این که فرمودن کفاره از مال خودش هست، برای اینکه نصوص هم آمده فرق گذاشته و مسئله رو باز کرده، فرموده کفاره جز نفقات نیست. اونجا که مرد عهده‌دار است باید کسوه او، مسکن او، طعام او را در حد متوسطی که خودشو مصرف میکنه تأمین کند. همین اوساطی که من وجده کمه است، یعنی ما تجدونه او، کسوه اینها، جامعه اینها، پوشاک اینها و خوراک اینها و مسکن اینها، مازاد جز نفقه نیست. نشانه شان است که در باب ماه رمضان در کفاره وقا سه تا فر مطرح بود. اگر چونچه زن و شوهر بالمتاوعه هر دو روزدار بودن و تن به چنین کاری دادن، هر کدوم کفاره خاص خود را بپردازد، زن کفاره خود را، مرد کفاره خود را، چون که زن تازیانه جدا، مرد تازیانه جدا، اون 25 تازیانه را هر کدام جداگانه باید بخورد. و اگر مرد زن را مکره کرده باشد باید کفاره او را بپردازد. مرد دو تا کفاره داره. و اگر زن مرد را اکراه کرده باشد، دو تا کفاره به عهده زن است. معلوم شد کفاره جز نفقات نی، نفقه نی. اگر کفاره جز نفقه بود، این تقسیم سگانه برای چی؟ که یک جا هر کدام از زن و شوهر کفاره خاص خود را بپردازد، یک جا هر دو کفاره به عهده مرد است، یک جا هر دو کفاره به عهده زن است که بحثش قبلا گذشت. در چرا؟ چرا اونجا که بحثش گذشت کفاره به عهده زن میافتاد که چرا نمیاد؟ چرا نمیاد؟ اونجا که بحثش گذشت که نه، روایت این قسم ندارد. در مسئله روایت یک باب 12 اون قسم تصریح نکرده، نه اینکه نمیآید. روایت یک باب 12 که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده بودن این بود: محمد ابن یعقوب عن علی ابن محمد ابن بندار عن ابراهیم ابن اسحاق الاحمر عن عبدالله ابن حماد عن المفضل ابن عمر عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اتم رأته و هو صائمون و هی صائمه فقال این کان نستکره ها فعلیه کفارتانه و این کانت تاوعت هو فعلیه کفارتون و علیها کفارتون. این روایت در اثبات مسئله که کفاره نفقه نیست کافی است، ولی اون فرع سوم نداشته باشد، به صورت روشن بیان کرد که اگر چنون چه مرد زن را مجبور کرد، هر دو کفاره را باید بپردازد. و اگر مرد زن را مجبور نکرد، هر دو به توعه و رغبتن به این کار حرام دادن، هر کدام باید کفاره مستقل خودشون بپردازد. این معلوم می شود کفاره نفقه نیست که به عهده مرد باشد. و این کانت تاوعته فعلیه کفارتون و علیها کفارتون و این کان اکرهها فعلیه ضرب و خمسین صوتن نصف الحد و این کانت تاوعته ضرب خمسته و عشرین صوتن و ضربت خمسته و عشرین صوتا. اون قسم سوم البته ندارد، اما خب خیلی ها فتوا دادن به او. غرض آن است که در این گونه از موارد که به صراحه فرمود هر کدام باید کفاره خاص خودشون بدن، معلوم شد کفاره نفقه نیست. از این جهت صاحب عرو می فرماد که صدقه به عهده خودش هست، سنخ کفاره در اینجا با سنخ کفاره باب وقاف فرق میکند. اون کفاره کار حرام کرده، کفاره عقوبتی است، این کفاره ترخیصی است، کفاره به این صورت نیست نظیر اون کفاره. ولی نشون میدهد به اینکه کفاره اصولا از سنخ نفقه نیست تا به عهده زوج باشد. اما قرار زن است که سنخ کفاره سنخ نفقه نیست. در همین جا هم تکلیف در همین روایت یک باب هفته تکلیف متوجه خود زن خود حامل و مرضع شده است. فمود و علیهما ان تتصدق کل واحدت منهما فی کل یوم تفطر فی بمد من طعام، ولو شوهرش مرده باشد. این تکلیف متوجه خود او زن است، اگر دارد میپردازد، ندارد استغفار میکند، مانند سایر فقرا. این جزء نفقه نیست که مرد به عهده بگیرد. خب اما اونچه که مربوط به مد و مدین است که بحثش گذشت که یک مد کافی است اگر هم ما دلیل داشته باشیم بر مدین حمل بر افضلیت میشود که اینجا نبود، و مسئله قضا هم که بر اونها واجب. اما مورد پنجم از موارد پنجگانه رخصت یا عزیمت افطار، المرضعه الغلیله اللبن اذا اذر به الصوم او اذر بالولد. بله ان شاء الله هنوز فرصت هست. ولا فرق بین ان یکون الولد لها او متبرعه برضائه او مستاجره و یجب علیها التصدق بالمدع والمدین ایزن من مالها. فروع فراوانی هم زیر مجموعه این عنوان پنجم هست. اولین فرع این است که در صورتی که ضرر داشته باشد یا حرج داشته باشد برای خودش یا برای اون طفل، افطار جایز است. این جواز افطار را می شود با اطلاقات اولیه اثبات کرد، اما هیچ کدام از این ادله اولیه زبان اثباتی ندارن، چون به وسیله لا ضرر و همچنین لا حرج اون تکلیف برداشته می شود، یعنی وجوب صوم برداشته می شود. مسئله امر ثبوتی رو هرگز به عهده ندارن، نمی توانن صدقه رو اثبات کنن، نمی توان کفاره رو اثبات کنن و مانند آن. ولی اگر بخواهیم مسئله صدقه و کفاره و امثال ذالک رو اثبات بکنیم، چاره‌ای نداریم مگر اینکه از نصوص خاصه استفاده بکنیم. پس با درباره جواز افطار هم دلیل عام هست نظیر لا ضرر لا حرج مانند آن، هم دلیل خاص که صحیح محمد مسلم باشه، لذا اختلافی در فرع اول نیست. اما درباره فروع بعدی که صدقه باشد و قضا باشد البته اختلاف است. این صحیح محمد المسلم یعنی روایت یک باب هفته ابواب من یصح من الصوم که سندش هم معتبر بود قبلا خوندیم، از وجود مبارک ابا جعفر امام باقر سلام الله علیهما نقل میکند، الحامل المغرب و المرضعه القلیله اللبن لا حرج علیهما ان تفطر فی شهر رمضان. پس حکم اول که جواز افطار باشد گذشته از نفی ادله نفی ضرر نفی حرج نص خاص هم دارد، لانهما لا تطیقان الصوم، اینا نمیتوانند در این صورت روزه بگیرن. نه یعنی لا تطیقان عقلا، برای اینکه اگر عقلا نبود عقلا روزه ساقط بود و نمی فرمود که حرجی نیست که افطار بکنن، معلوم شود که زمینه برای روزه هست. بعد فرمود و علیهما ان تصدق کل واحدت منهما فی کل یوم تفطر فیه بمد من طعام، هر کدام از اینها یک کرک باید کفاره بپردازن. مسئله ضرر داشتن نسبت به خودشون و فرزندانشون، فرزندشون همونطوری که در فرع اول گذشت مشکل از چنین اطلاقی باشد، اینجا هم همین. در فرع حامل مغرب گذشت که مورد چهارم بود، در مورد پنجم هم این چنین است. نمیشود گفت به این که چه بر خودشون بترسند چه بر فرزندشون، چون اگر نسبت به خودشون خوف ضرر باشد با سایر موارد یکسان است. بعید است که سایر موارد اگر خوف ضرر باشد، فقط صدق قضاست و کفاره نیست، اما در مادر شیرده گذشته از قضا کفاره هم باید باشد. این که آیا این فرزند مال خودش است یا متبرع است و حالا که تبرع دارد مال دیگری است، حالا یا دیگری بچه دیگر رو ارضا میکند تبرع است یا مستأجره، او رو میشود از اطلاق این سعی استفاده کرد، برای که دارد که حامل مغرب و مرضعه قلیلت اللبن، این دیگه ندارد که نسبت به ولد خودش باشد یا ولد غیر یا ولد دیگری. البته یه روایت دیگری است که او بحث سندی خاص خود را دارد، مثل چین که روایت دوم این باب که مربوط به نظر بود، اونجا سخن از ولد هست. روایت سوم این باب که باز بحث سندی دارد که بعد علاهده مطرح بشه، از علی بن مهدیار رضوان الله علیه هست که اینجا سخن از ولد هست، اما صحیح محمد مسلم سخن از ولد نیست هستند، این مطلق است. از این جهت فرق نمی کند به این که بچه خودش باشد یا بچه دیگری. حالا که بچه خودش است، بچه رضایی خود باشد یا بچه نسبی. حالا که بچه دیگری است، خواه این تبرعاً دارد شیر میدهد یا اجرت میگیرد. در همه این موارد آدم میتواند به اطلاق صحیح تمسک بکند، اما اونجا که بچه خودش هست یا بچه دیگری، ام از آن که مندوه داشته باشد یا نه، ام از این که بتوان یه زن دیگری رو به عنوان دایه اجیر کرد یا نه، اما از اینکه بتوان با شیرای مصنوعی او رو تغذیه کرد یا نه، آیا این گونه از موارد مطلق است یا نه، این باید به علاهده بحث بشود، یا نه روایت از این گونه از موارد منصرف است. اونجایی که زن بتواند دایه بگیرد یا با شیرهای حیوانی یا با شیرای مصنوعی کودک را تغذیه کند، در این گونه از موارد هم باز میتواند روزشو بخورد و شیر بدهد، یا در این گونه از موارد متعین است که از راه های دیگر فرزند را تغذیه کند و روزه خود را بگیرد، که حالا تتمش برای روز شنبه انشاءالله. حالا امروز تبرکن حدیث نوداری را از وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه که دیروز سال روز شهادت اون حضرت بود و درباره مسائل توحیدی هم هست، از تحفل اغول قرائت کنیم. وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه اونطوری که در تحفل عقول از کلمات قصار اون حضرت نقل میکند این است که مردی به وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه عرض کرد اوسنی، قال علیه السلام به تقبلو، اگه من توصیه کنم وصیت کنم نصیحت کنم میپذیری؟ عرض کرد نه. قال توسط صبر و تنق الفقر و رفض شهوات و خالف الهوا و علم انک لن تخلو من عین الله فانظر کیف تکونو. اون جمله های قبل که همه اینها مفاهیم سودمند اخلاقی است، عمده این ذیلی است که پیام توحید دارد. فمود بعلم انک لن تخلو و من عین الله، بدان که تو هیچگاه هرگز، یه نفی تأکید، از منظر خدا بیرون نیستی. اونگاه نگاه کن که چه میکنی. خب انسان اگر باورش بشود که ذات اقدس اله او را میبیند و همچنین باورش بشود که خاطرات او مشهود خداست، یقینا خودشو کنترل میکند، چون حیا بالاخره نعمت خوبی است. انسان اگر ببیند که دیگری او را مینگرد احتجاب میکند. و قرآن کریم در همون اولین سوره معروفش که سوره علق هست دستور حیا میدهد. علم یعلم بان الله یرا، آیا انسان نمی داند که خدا می بیند؟ می بینید این سوره مبارکه علق که طبق معروف اولین سوره قرآن کریم است یا بخشی از این سوره اولین آیاتی است که بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است، هرگز سخن از جهنم سوزوندن تعذیب به مانند اون به میان نیاورده، سخن از حیا به میان آورده. انسان در کنار سفره نعمت خدا نشسته است و با نعمت او حرف او را نادیده بگیره. علم یعلم به ان الله یرا. مرحوم محدث قومی نقل میکنن، ظاهرا در سفینه است، مرحوم مجلسی رضوان الله علیه اصلشو در بهار نقل میکنن که وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه هنگام ازدواج مهریه ای رو برای همسر خودش ام الفضل قرار داد. حضرت به وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه به مأمون فرمود به این که ان لکل زوجتین صداقا، هر زنی یک مهریه و صداقی دارد، و ان لنا اموالا مدخوره، برای ما اموالی است نزد خدا ذخیره است، اموال ما پیش خداست و در اون عالم است. پس هر زنی مهریه ای دارد و ما هم اموال ما عند الله است و نمی شود بدون مهر نکاح کرد. مثلا من برای اینکه مهر با نکاح با مهر باشد یک چیزی را مهریه دخترت قرار میدم که این سابقه ندارد. وقد امهر تو ابنتک الوسائل الى المسائل و هی مناجاتون دفعها الی ابی. فرمود من دخترت را با این مهریه به نکاح خود در می آورم. قد امهر تو ابنتک الوسائل الى المسائل و هی مناجاتون دفعها الی ابی. این چند تا مناجات است که جز این میراث خانوادگی ماست، حالا نسخه خطیش پیش ماست، از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه به ما رسیده است. حالا قبل از وجود مبارک امام رضا آبای کرام و گرامی ما هم میخوندن یا نه، از این روایت نمیشد استفاده کرد، شاید هم اون هم این مناجات را داشتن. این مناجات و این ادعیه به نام ادعیت الوسائل و الالمسائل، یعنی انسانی که سؤالی دارد بالاخره هر سؤالی یک کلیدی میطلبد، کلید هر سؤالی وسیله نجاح اون سؤال است. و اونهایی که به ذات اقدس اله متقربن، مقرب عند اللهن، وجیه عند اللهن، میدانن به عنده مفاتح الغیب، کلید غیب چیست. بالاخره سر قدر پیش خداست، اسرار عالم پیش خداست، خزینه روزی پیش خداست، اینا غیب است. و خیلی از اینها را ذات اقدس اله با اولیای خودش آموخت. کلید اینها دعاست. چه دعایی، چه اسمی، چه کلمه‌ای، چه معنایی، چه مشهودی، چه مفهومی کلید چه مسئله است، ای رو کسی میداند که با عنده مفاتح الغیب در ارتباط باشد. وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه فرماید که این مناجات به عنوان ادعیت الوسائل الی المسائل است. هر کسی بالاخره در هر مشکلی یک کلید خاص میطلبد. این چنین است که برای هر نیازی هر دعا سودمند باشد. البته اصل دعای هدف مشترکی دارد، عبادت است، تقرب می آورد. اما این چه نیست که هر دعا کلید هر مسئله باشد. ذات اقدس اله دارای اسماء حسنا است، اما ما برای شفا یک مریض نمیگیم خدایی که ممیت هستی، خدایی که قهاری، خدایی که منتقمی، خدایی که قابضی. میگیم خدایی که محی هستی، خدایی که شافی هستی. با اینکه شافی و محی همون ممیت قهار منتقم است، منتها این اسماء حسنا هر کدام کلید خاص است برای مسئله، برای سوالی. و بخشی از این دعاها را برای محدث قمی رضوان الله علیه نقل کرده ظاهرا در حواشی مفاتیح، همون ادعیت الوسائل الی المسائل. وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه خواست اساس خانوادگی با همه این مناجات شروع بشود. اینها تا این حد امکانات اصلاح را آوردن، اما خب در اونها اثر نکرد، یه راه دیگری است. فرمود بهیه مناجاتون دفعها الیه ابی، که اون مناجات را مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه بخشش نقل کرد. حدیث نورانی دیگری که وجود مبارک امام جواد طبق نقل صاحب تحف العقول دارد این است که من اسقا الی ناطقن فقد عبده، فین کان ناطقو ینطقو عن الله فقد عبد الله، و این کان ناطقو ینطقو عن لسان ابلیس فقد عبده. در قرآن کریم ذات اقدس الهی فرمود وقتی قرآن خونده می شود شما انصات کنید، استماع کنید، حرف نزنید، به قرآن گوش بدید. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. معنای این کلمه هم اون خواهد بود که اگر چیزی محتوای قرآنی دارد، پیام قرآنی دارد، از قرآن گرفته شده است، از اثرت گرفته شده است، اون هم فستم او رهو و انسیتو. چرا؟ برای اینکه استماع کلام خدا عبادت خداست، انصات و گوش فرا دادن کلام خدا عبادت خداست. حالا اگر چیزی برخلاف کلام خدا بود، گوش دادن به اون کلامی که مباین و منافی با کلام الله هست، اون هم در حقیقت عبادت غیر خدا است. هر کسی گوش به حرف گوینده بدهد، اون گوینده را عبادت کرده است. اگر گوینده پیام الهی را میرساند، شنونده الله را عبادت کرده است. اگر گوینده پیام شیطان را میرساند، شنونده شیطان را عبادت کرده است. این که ذات اقدس الهی فرمود الم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، عبادت شیطان هم اطاعت اوست. خب الان که کسی در شرایط خاص بتی را نمی پرستد در جامعه مثلا شیعه، ولی سخنی که انسان را به گناه فرا بخواند در حقیقت اطاعت شیطان است. من اسقا الی ناطقین فقد عبده، این اصل کلی. فین کان ناطق ینطق عن الله فقد عبد الله، و این کان ناطق ینطق عن لسان ابلیس، خب این فقد عبد ابلیس رو. در حدیث نورانی دیگری که مرحوم صاحب تحف العقول نقل کرده است از وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه است که اینا جزء احادیث قدسی است. فرمود اوحی الله الی بعض الانبیا، چون همه اینها از حادث قدسی باخبرند. اون چرا که ولی خدا امام معصوم سلام الله علیه به وسیله فرشتگان الهی درک میکند و مربوط به تشریع و احکام نیست که مختص به پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد، این حدیث قدسی است. ائمه علیهم السلام از این احادیث قدسی خیلی متنعم بودند. وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه دارد که خداوند به بعضی از انبیا وحی فرستاده است، فرمود به این که شما زاهد هستید و از دنیا منقطع هستید، اما همه اینها به سود خودتوست. اما زهد و کف دنیا فتعجل و کر راحه، راحت زود به سراغتون می آید و با خیر عاجل و خیر فوری توست. چون زاهد راحت است، عمده انسان از عمده این است که انسان درکش چی باشد. اگر خود را بخواهد با دنیا بی‌نیاز کند، واقعا همیشه در زحمت است، چون هر چه فراهم بکند این حرصش و این درک باطلش خاموش نمی شود. و اگر خود را از دنیا بی نیاز کرد، نه به وسیله دنیا، این اول راحتی است. این بیان نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه دستور عزت میدهد دیگه، استغناء و عن شی خیر من استغناء که به. یه وقت انسان از چیزی بی نیاز می شود، یه وقت است که خود را محتاج می کند، به وسیله چیزی می خواهد اون حاجت را نفی کند و رفع کند. همود استغناء که عن شی خیر من استغناء که به. در اینجا هم طبق نقل وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه، ذات اقدس اله به اون پیامبر فرمود زهد تو در دنیا یه رفاه فوری را نصیب تو میکند، و امن قطاع که الیه فیعزز که بی. حالا انسان در دعا مناجات شعبانیه و مانند اون مسئلت میکند الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. وقتی انسان منقطع و الله شد، از ما سوا صرف نظر کرد و الله منقطع شد، این عزیز می شود عند الله و عند الناس، چون العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، چنین مؤمن واقعی عزیز است و نفوذ ناپذیر. فرمود اگر زاهدی خود راحتی، و اگر به من منقطعی در سایه انقطاع من عزیز شده ای، و اینها به سود خود توست. اونجا که رنج تو در